جا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری چهارشنبه 29 مه اگست رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنم. وزیر دفاع ایالات متحده نقش روسیه را در جنگ داخلی سوریه در حال مورد انتقاد قرار داد که وزارت خارجه آمریکا بر مسکو فشار وارد میکنه تا مانع حملات بیشتر رژیم سوریه با استفاده از سلاح کیمیایی بر مردم شود. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان میرویس رحمانی پیشکش میکنم.
سلام بر شما. چین گزارش ها مبنی بر ساختن پایگاه نظامی در افغانستان را رد کرد. پیش از این یک روزنامه در هنگ کنگ گزارش داده بود که چین در حال اعمار یک مرکز آموزشی برای نیروهای افغان بوده و اردوی چین در نظر دارد تا سربازان خود را در این مرکز نیز مستقر بسازد. در این گزارش آمده بود که این مرکز آموزشی در منطقه واخان ولایت بدخشان که با چین هم مرز است ساخته می شود. اما سخنگوی وزارت خارجه چین امروز این گزارش را رد کرد و گفت که تا کنون هیچ برنامه آموزشی و یا اعمار مرکز آموزشی توسط اردوی چین در داخل خاک افغانستان وجود ندارد. این بار نخست نیست که گزارش ها در مورد تلاش چین برای حضور نظامیش در افغانستان نشر می شود. در ماه جنوری امسال نیز گزارش مشابه از اعمار پایگاه اردوی چین در داخل خاک افغانستان نشر شد، اما وزارت دفاع چین این گزارش را رد کرد. ریاست امنیت ملی افغانستان از گرفتاری یک شبکه 4 نفری گروه داعش در شهر کابل خبر داد. در یک خبرنامه این ریاست آمده که این شبکه از مربوطات ناحیه 5 شهر کابل بازداشت شد. بر اساس خبرنامه، افراد توقیف شده در لباس رانندگان تاکسی در نگهداری و انتقال اسلحه و مهمات، جلب و جذب افراد و انتقال افراد داعش از کابل و ولایت‌ها فعالیت داشتند. گروه داعش تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. آیت الله علی خامنه ای میگوید که اگر توافقنامه هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان به نفع این کشور نباشد، ایران از این توافقنامه خارج خواهد شد. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
رهبر ایران امروز گفت توافقنامه هسته‌ای یک وسیله بوده نه هدف. آقای خامنه‌ای افزود اگر ایران به این نتیجه برسد که این توافقنامه دیگر مطابق منافع ملی این کشور نیست، توافقنامه را ترک می‌کند. به دنبال خارج شدن ایالات متحده از این توافقنامه، ایران تلاش دارد تا با مذاکره با کشورهای اروپایی این توافقنامه را حفظ کند، اما رهبر ایران امروز گفت تهران باید انتظار حفظ توافقنامه هسته‌ای توسط اروپا را نداشته باشد. از سوی هم آیت الله علی خامنه‌ای از حسن روحانی رئیس جمهور ایران و کابینه وی خواسته است تا مشکلات اقتصادی روزافزون در این کشور را حل کند.
هند تورید نفت از ایران را به گونه کامل متوقف نخواهد کرد. یک مقام ارشد حکومت هند امروز با بیان این مطلب افزود که این کشور استراتژی خریداری نفت خام را از ایران پس از ملاقات مقامهای هندی با مقامهای آمریکایی نهایی می کند. قرار است وزرای خارجه و دفاع هند در 6 سپتامبر با وزرای خارجه و دفاع ایالات متحده ملاقات کنند. ایالات متحده از تمام کشورهای جهان خواسته تا به خریداری نفت از ایران پایان دهند. هند که پس از چین بزرگترین وارد کننده نفت ایران است، می خواهد از تعزیرات ایالات متحده بر ایران معافیت بگیرد. بیجینگ اتهام دونالد ترامپ مبنی بر این که چین ایمیل های هیلری کلینتون را هک کرده بود رد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیشب در توییت بدون ارائه جزئیات و شواهد نوشت که چین در هک کردن ایمیل های خانم کلینتون نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 دست داشت. آقای ترامپ از اداره تحقیقات فدرال یا FBI و وزارت عدلیه آمریکا خواسته تا در این مورد تحقیق کند. اما هوا چونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز گفت که کشورش مخالف هر گونه حملات سایبری و جاسوسی می باشد. این در حال است که دارات استخباراتی ایالات متحده روسیه را به هک کردن ایمیل اعضای ستاد انتخاباتی حزب دموکرات در جریان مبارزات انتخاباتی سال 2016 متهم کردند. حکومت میانمار گزارش ملل متحد را که در آن گفته شده بود جنرالان اردوی این کشور مرتکب نسل‌کشی مسلمانان روهینگیایی شدند رد کرد. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
زاو هتای سخنگوی حکومت میانمار امروز گفت که این کشور هیچ فیصله نامه شورای حقوق بشر ملل متحد را نمیپذیرد. این مقام حکومت میانمار همچنان گفت که جامعه جهانی اتهامات دروغین را بر نظامیان میانمار وارد میکنند. در گزارش اخیر ملل متحد برای نخستین بار به صراحت خواسته شده تا مقام‌های میانمار به خاطر سرکوب شدید مسلمانان روهینگیایی به جرم ارتکاب نسل‌کشی محاکمه شوند. خشونت‌های اردوی آن کشور در برابر مسلمانان روهینگیایی در سال گذشته میلادی سبب شد تا بیش از 700 هزار روهینگیایی از خانه‌هایشان فرار کرده و به بنگلادش پناهنده شوند.
شما صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید. زید رادالحسین، کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر میگوید که تهدید ایالات متحده مبنی بر قطع کمک‌های مالی تأثیر زیاد بر فعالیت‌های این کمیشنری نخواهد داشت. اما آقای حسین ابراز امیدواری کرد که دیگر کشورهای کمک‌های مالی خود را به کمیشنری عالی ملل متحد در امور حقوق بشر قطع نکنند. جان بالتون، مشاور امنیت ملی قصر سفید، هفته گذشته در یک مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته بود که ایالات متحده کمک‌های مالی خود را به این کمیشنری قطع خواهد کرد. ایالات متحده بزرگترین تمویل کننده ملل متحد است و در حال حاضر حدود 22% بودجه ملل متحد را فراهم می‌کند. عمران خان صدر اعظم پاکستان در مجمع عمومی ملل متحد که در ماه آینده میلادی برگزار می‌شود اشتراک نخواهد کرد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان با بیان این مطلب افزود که عمران خان به جای اشتراک در این مجمع می‌خواهد در پاکستان باشد و روی بهبود وضعیت اقتصادی این کشور تمرکز کند. این در حال است که روپیه پاکستانی از ماه دسامبر سال گذشته تا کنون حدود 4 برابر ارزش خود را از دست داده است. آقای قریشی گفت که یک هیئت پاکستانی برای اشتراک در مجمع عمومی ملل متحد به ریاست او به مقر ملل متحد خواهد رفت. پایان خبرها.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرهای افغانستان و جهان شنیدین. مولم گزارش‌های برنامه پیشکش می‌شم. کمیسیون حقوق بشر در شمال افغانستان گفته که در جریان 9 سال گذشته بیشتر از 60 هزار تن از افراد ملکی در افغانستان تلف شدند. از طرف دیگر یونما یا دفتر سیاسی سازمان ملل متحد هم گفته که در 6 ماه گذشته بیشتر از 5 هزار فرد ملکی در درگیری های مسلحانه جان باختند. جزئیات بیشتر از میرویس بیژن بشنویم.
21 آگست از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی یاد بود از قربانیان تروریسم نامگذاری شده است. در این حال کمیسیون حقوق بشر در زون شمال کشور در یاد بود از این روز میگوید که در 9 سال گذشته 64104 فرد ملکی در افغانستان قربانی عملات تروریستی و جنگ علیه تروریسم شدند. قاضی سید محمد سامی رئیس دفتر صحوی کمیسیون حقوق بشر در زون شمال کشور میگوید که باید جامعه جهانی و نیز حکومت افغانستان در پیوند به کاهش تلفات افراد ملکی در درگیری های مسلحانه میکانیزم مشخص را روی دست گیرد.
هدف ما این است که بیشتر از خان عامه روشن شود، جامعه جهانی متوجه شود، دولت افغانستان تا فشار وارد شود در مجموع سر مسئله آوردن یک مکانیزم هایی که تلفات افراد ملکی را به حد اقلش برسد.
از سوی همه داره معاونیت سازمان ملل متحد یا یونیما میگوید که در 6 ماه نخست سال 2018 میلادی 5122 فرد ملکی کشته و زخمی شدند. محمود اسمتی عضو حقوق بشر دفتر یونیما در بلخ گفت که از مجموع این ارقام مسئولیت 42% به طالبان، 10% به داعشیان، 7% به مخالفین مسلح دولت که مشخص نشدند، 20% به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور برمیگردد.
در 6 ماه نخست سال 2018 یافته های ما نشان میده که 5122 فرد ملکی متاسفانه در جریان منازعات مسلحانه کشته و زخمی شدند که از جمله 1692 شهید است و 3430 نفر دیگر زخمی است.
دفتر سیاسی سازمان ملل آمار تلفات افراد ملکی در 9 سال گذشته در افغانستان را بیشتر از 77,000 تن میگوید که بیشترین قربانیان آن زنان و کودکان بودند. اما کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال میگوید با توجه به شرایط جنگی در افغانستان هیچ گونه مکانیزم برای پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان وجود ندارد. بانو غوته 33 ساله که از بازماندگان خانواده های قربانیان نبرد نیروهای امنیتی در ولسوالی چمتال ولایت بلخ است. شوهرش که نانوار خانهش بود در نبرد نظامیان دولتی با طالبان کشته شد و اکنون هیچ گونه کمک از آدرس دولت به دست نیاورده است.
شوهرم شهید شدنش در جنگای چاربولک شهید شد. 9 دانه اولاد دارم. خودم دولی کرایه شیشتگی استم. کرایه اولی رو دادن نمیتونم، اولادای مام گوش نمیمونه پیشم. اینه میمشه و تیر شده من نان نداشتم، از خانه همسایه نان آورده دادیم برشم. از حکومت میخواییم بیادرهای ما بر ما یک کمک کنه، کمی سخیرهای ما در پای بیاد از مجبوری براییم.
روز یاد بود از قربانیان توریسم در حال در افغانستان تجلیل میگردد که هنوز هم شهروندان کشور قربانی خشونت ها و جنگ علیه توریسم هن.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. جنگ امریکا علیه طالبان القاعده در افغانستان وارد 17 سال می شود و نگرانی ها از ناپایانی جنگ مطرح شده. اما وزیر دفاع و لویدرستیز امریکا گفته که این جنگ برای همیشه ادامه نخواهد داشت و استراتژی این کشور در رابطه با جنگ افغانستان تغییر نخواهد خورد. این گزارش از قدیر مشرف میشنوید.
وزیر دفاع ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت که با استراتژی جدید ایالات متحده در قبال جنگ افغانستان، طالبان بیش از هر وقت دیگر در موقف مایل به مذاکره دیده می شوند. جم ماتیس می گوید که اعلامیه اخیر رهبر طالبان که تاکنون پیشینه نداشته است، به صراحت بیان می کند که مذاکره روش ختم جنگ در افغانستان است. آقای ماتیس در یک کنفرانس خبری مشترک با جوزف دانفورد، لویدرستیز عمومی قوای مسلح امریکا، در مقر وزارت دفاع این کشور از آتش بس موقت میان حکومت افغانستان و طالبان در عید فطر به عنوان نشانه مثبت علاقمندی طالبان و اجماع افغانها به تامین صلح یادآوری کرد. وزیر دفاع امریکا میگوید که یکی از عناصر اساسی استراتژی دونالد ترامپ برای جمهوری ایالات متحده اعمال فشار بر طالبان است تا آن گروه به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان وادار شود.
بگونه کامل از مذاکرات صلح بر رهبری و ملکیت افغانها حمایت میکنیم. مبارزه جدی برای متقاعد ساختن طالبان و کشاندن آنان به مذاکرات صلح جریان دارد. طالبان در جنگ برنده نمی شوند و باید مذاکره کنند.
اریک پرنس، بنیانگذار و مالک پیشین شرکت امنیتی بلک واتر، تلاش می کند تا اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را ترغیب کند تا از یک سو جنگ امریکا را در افغانستان خصوصی سازد و مسئولیت آن را به شرکت های امنیتی خصوصی امریکا بسپارد و سوی هم معادن آن کشور را استخراج کند. آقای ماتیس در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران خصوصی سازی جنگ را در افغانستان تایید نکرد.
وقتی که امریکایی‌ها اعتبار کشور خود را در خط مقدم قرار می‌دهند، خصوصی سازی جنگ افغانستان شاید مفکوره معقول نباشد.
رئیس جمهور دونالد ترامپ نیز هفته گذشته در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت که پلان اریک پرنس را بررسی نمی‌کند. جوزف دانفورد در مورد ایجاد پایگاه دائمی امریکا در افغانستان میگوید که ایالات متحده ماموریت دیپلماتیک در افغانستان و جنوب آسیا خواهد داشت. این جنرال ارشد آمریکایی اما میگوید که قطعا انتظار نمی رود که قوای آمریکایی مستقر در افغانستان به حضور پایدار و دائمی در آن کشور متحد باشد. آقای متیس در توضیح این گفته های جنرال دانفورد گفت که هر گونه تصمیم گیری در مورد ادامه حضور قوای آمریکایی در افغانستان وابسته به وضعیت در افغانستان و توانمندی کامل قوای افغان به دفاع و تامین امنیت کشورشان می باشد.
39 nations there supporting the UN recognized government. It's not a
ایالات متحده در افغانستان حضور ندارد. در ماموریت افغانستان بیش از 30 کشور جهان دخیل است و از حکومتی که ملل متحد آن را به رسمیت میشناسد حمایت میکنند. در افغانستان ایالات متحده به تنهایی حضور ندارد و نباید این گونه باشد. ما در افغانستان هستیم تا امنیت ایالات متحده یک بار دیگر مورد تهدید قرار نگیرد و مردم افغانستان نیز در کنترل آیندهشان دخیل باشند.
ایالات متحده آمریکا در حال در تلاش ختم جنگ از ورای مذاکره و مفاهمه میان طالبان و حکومت افغانستان است که در 17 سال گذشته بیش از 2400 نظامی آمریکایی در افغانستان کشته شده و صدها میلیارد دلار دیگر را صرف این جنگ کرده است.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
اینجا واشنگتن است. شما نشرات ما را روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 میشنوین که به صورت زنده پخش میشم. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، برخی اعضا و رهبران سیاسی بار دیگر روی اصلاحات انتخابات ولسی جرگه و برگزاری انتخابات از طریق سیستم بایومتریک تاکید کردند و برای پذیرفتن این خواستها اعتراضات خود در کابل آغاز کردند. جزئیات بیشتر از گزارشگر رادیو آشنا آقای عبدالحی ورشان میشنویم که همین لحظه در خط تلفن با ما هستند. آقای ورشان سلام به شما. ای اعتراضات چگونه بود؟ خواست از اونا دقیقا چی بود و واکنش کمیسیون مستقل انتخابات در قبال اونا چی بوده؟
باید گفت که دو هفته پیش احزاب سیاسی که حدودا 35 حزب سیاسی در جمع شدن، اینا حکومت ضرب الاجل تعیین کرده بودن که به سه خواست عمده از یا پاسخ داده شود. و ضمناً روز قبل که با نشستی که با رئیس جمهور داشتن نمایندگان احزاب سیاسی به نتیجه نرسیدن، باز به اساس اعلام ضرب الاجل گذشته امروز از 5 نقطه شهر اینا تظاهرات کشیدن، تظاهرات اعتراضی را که باید کمیسیون مستقل انتخابات با این برنامه و راهکارهایی که داره اونا مطمئن نیستن که انتخابات شفاف و عادلانه و بدون تقلب برگزار کنه. باید سه شرط چنانی است که بعد نظارت احزاب سیاسی از پروسه انتخابات صورت بگیره، در روز انتخابات باید بایومتریک شود که از تقلب جلوگیری شود، و ضمناً خواهان تغییر نظام سیستم انتخاباتی که یک رای واحد غیر قابل انتخاب قابل انتقال که فعلا رایج است، برای تناسبی مختلط که آرای مردم در این زایی نمیشه. برای اساس اینا خواستن، گفتن که این تظاهرات ما امروز برای یک روز در کابل اعلان شده که از 5 نقطه شهر برآمده بودن. گفتن اگر بخواست ما حکومت توجه نکنه یا کمیسیون مستقل انتخابات در این گوش نکنه، ما اعتراضات خود را در ولایات میکشانیم، یعنی به ولایات هم ادامه پیدا میکنه. ولی کمیسیون مستقل انتخابات با یک خواست از جهت نظارت احزاب سیاسی از روند انتخابات شد و اونا را میپذیرن، پذیرن، ولی با دو شرط دیگه که با متریک ساختن رو در انتخابات، در روز انتخابات و همچنین تغییر نظام انتخاباتی را نظر به محدودیت وقت زمانی که اعلان شده حکومت حاضر نیست یا پاسخ مثبت بگه. کمیسیون مستقل انتخابات هم گفتن به یک تمام خواستای معقول احزاب سیاسی مشروط به اینکه به استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات متاثر نکنه و یا همچنین تاریخ انتخابات که 28 نیزان اعلام شده و این متاثر نکنه هر گونه خواست معقول.
بله. اما این در حال است که اگر قرار باشه که آقای ورشان سیستم بایومتریک چنانچه اونا تاکید کردن پذیرفته شوه، انتخابات در وقت و زمانش برگزار نمیشه که تقریبا تاریخ 28 میزان است، درست است؟
بله، عین مشکل معذرت کمیسیون مستقل انتخابات هم اینمی است، حکومت هم موقف حکومت هم اینمی است، ولی احزاب سیاسی میگن که ما بیشتر از یک سال گذشته، از یک سال ما خواستار از این بودیم ای که کمیسیون حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات آلی زمان پیش میکنن، میگه این مشکل ما نیست، مشکل خودی کمیسیون است. ولی احزاب سیاسی از مدت یک سال به این سو خواهان یعنی تقاضای شفافیت انتخابات بودن.
مقامات در واکنش به اعتراضات احزاب سیاسی، حکومت و دولت مردان چی نظر دارن و تحلیلگران چی میگن که چقدر اینا حق به جانب هستن و چقدر عملی است این مسئله جدا از کمیسیون مستقل انتخابات؟
امروز تماسی که سازمان آمریکا امروز با معاون سخنگوی دورانی وزیری، یکی از معاونین سخنگوی ریاست جمهوری تماس شده بود، اونا گفتن که حکومت حاضر است هر نوع خواست معقولی که مشروط به این که به ضرب الاجل تقلیم انتخاباتی را متاثر نسازه و حاضر است استقبال میکنه. ولی فعلا که 50 روز بیش بر انتخابات نمانده است، نگهی خواست احزاب سیاسی را اونا موجه نمیدانن و قابل عملی هم نمیدانن.
تشکر آقای ورشان. گزارش مستقیمی بود در رابطه به اعتراض برخی احزاب و رهبران سیاسی که بار دیگر روی اصلاحات انتخاباتی ولسی جرگه و برگزاری این انتخابات اعتراضات را در کابل براه انداختند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شما شنونده نشرات رادیو آشنا صدای امریکا هستین. ادامه گزارش ها. تلویزیون CNN و روزنامه واشنگتن پست هر دو گزارش دادند که کره شمالی هفته گذشته نامه عنوانی ایالات متحده فرستاده و در او هشدار داده که مذاکرات برای حل سلاح هسته‌ای به مخاطره افتاده و ممکن است هم بپاشد. بر اساس گزارش ها الفاظ درشت در متن نامه رئیس جمهور دونالد ترامپ واداشت تا در آخرین لحظاتی که قرار بود مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده وارد پیونگ یانگ شود، سفر او را به روز جمعه فسخ کنم. گزارش صدای امریکا را در این مورد عبدالواجد عادل تقدیم میکنم.
این ممکن چهارمین سفر در نوع خود به کره شمالی می بود، اما به یک بارگی رئیس جمهور ترامپ در یک توییت چین را متهم ساخت که در مذاکرات حل سلاح هسته‌ای کوریا کمک لازم را انجام نداده است. هدر ناورد، نطاق وزارت خارجه ایالات متحده، دریافت نامه را از جانبش کره شمالی که به ترامپ هشدار بدهد نه تایید و نه انکار میکند. در عوض او این دلیل را برای لغو سفر پامپیو به پیونگیانگ می آورد.
The entire national security team discussed this in their judgment. They made the judgment that
تمام تیم امنیت ملی روی این بحث کردند. با قضاوت آنها چنین فیصله کردند که در حال حاضر زمان برای سفر به آنجا مناسب نیست. رئیس جمهور با این تصمیم رضایت نشان داد. اینجا بود که او تصمیم گرفت تا توییت بفرستد و سفر را لغو اعلام کند.
نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در ملل متحد گفت ممکن کره شمالی نظر خود را در مورد حل سلاح هسته‌ای تغییر داده باشد، اما ایالات متحده نظر خود را در مورد تعزیرات بر آن کشور تغییر نخواهد داد.
The positive is that we have sanctions that basically cut off 90% of their trade, 30%.
نکته مثبت این است که ما تعزیراتی را داریم که 90% تجارت و 30% تیل آنها را قطع می کند. ما به این تعزیرات خود به جدیت ادامه می دهیم. بنابراین آنها به کمک های مالی نیاز دارند و برای آن التماس می کنند.
جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده گفت او با پامپیو وزیر خارجه در هماهنگی نزدیک در صدد اثرگیری تمرینات نظامی با کره جنوبی برآمده است.
As you know, we took the step to suspend several of the largest exercises.
در این میدانید چندین تمرینات بزرگ را برای نشان دادن حسنیت و اساس اجلاس سران سنگاپور به تعلیق درآوردیم. ما این بار دیگر در نظر نداریم تا کدام تمرینات دیگر نظامی را به حالت تعلیق در بیاوریم.
سناتور بن کاردن به صدای امریکا گفت او از بازدید رئیس جمهور ترامپ با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی حمایت میکند، اما نه به تعلیق در آوردن تمرینات مشترک با کره جنوبی.
خب به نظر من این یک اشتباه بود تا تمرینات نظامی را در مرحله نخستین متوقف ساخت. من از این مسئله حمایت نکردم، ولی از اجلاس سران پشتیبانی کردم.
به فکر من که استفاده از دیپلماسی مفهوم دارد، اما دادن امتیازات به کره شمالی در فقدان نتایج ملموس مناسب نیست.
در حالی که مذاکرات اکنون به بنبست مواجه گردیده است، معلوم نیست که جهان بار دیگر چه وقت تصاویر رهبران دو کشور کره شمالی و ایالات متحده را در حال مذاکره ببیند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوست عزیز، در لحظات آخر برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا قرار داریم و توجه کنین به آخرین گزارش. جیم متیس وزیر دفاع ایالات متحده که در نشست خبری در مقر وزارت دفاع ایالات متحده شرکت داشت، گفته که نقش روسیه را در جنگ داخلی سوریه در حال مورد انتقاد قرار داد که وزارت خارجه ایالات متحده بر مسکو فشار وارد میکنه تا مانع حملات بیشتر رژیم سوریه با استفاده از سلاح کیمیایی به مردم شود. در این رابطه گزارش داریم که نجیب خلیل را تقدیم میکنم.
جیم متیس وزیر دفاع ایالات متحده علت جنگ 7 ساله سوریه را که هنوز ختم آن نامعلوم است، حمایت روسیه از رژیم بشار الاسد میخواند.
آنها کار در آنجا ندارند. هدف ما سپردن مسئله جنگ داخلی سوریه به روند ژنو است تا مردم سوریه بتوانند یک حکومت جدید را تشکیل دهند که به رهبری اسد نباشد.
در حالی که اساکر سوریه به حمایت روسیه و ایران با شورشان در غرب سوریه می جنگن، ایالات متحده نیروهای محلی را در جنگ با داعش در شرق کشور کمک می کند. اما اردوی ایالات متحده به صورت کامل از جنگ داخلی سوریه خارج نیست و رئیس جمهور ترامپ دوبار علیه نیروهای سوریه در واکنش به حملات سلاح کیمیایی علیه مردم ملکی هدایت حمله را داد.
با شما اطمینان میدم که وزارت دفاع فعالانه با روسیه در تماس بوده تا آنها را به جلوگیری از آن تشویق کند.
در حالی که داعش در کمتر از 2% قلمرو می جنگد که زمان تمام آن را تحت کنترل داشتند، اوایل امسال آقای ترامپ از اساکر امریکا خواست که سوریه را ترک کنند.
وقت آن است. ما علیه داعش بسیار موفق بودیم. ما از نظر نظامی علیه هر کس موفق خواهیم بود. اما برخی اوقات باید برگشت و ما به این موضوع بسیار جدی فکر میکنیم.
اما آقای متیس گفت هنوز کارهای باقی مانده که باید صورت گیرد، به شمول شکست داعش در وادی دریای فرات.
اگر مردم محل بتوانند که امنیت را حفظ کنند، مسلماً تعداد اساکر خود را به سطح کاهش می دهیم که توانمندی جلوگیری از بازگشت مجدد داعش را داشته باشند. اما این واقعا مرتبط به دریافت راه حل برای عملکرد اسد است.
از سوی دیگر دیروز سه‌شنبه یک هیئت ایالات متحده به رهبری ویلیام روباک مشاور ارشد نیروهای ائتلاف برای مبارزه علیه داعش در سوریه با رهبران قبایلی ناحیه دیر الزور و ساحات دیگر ملاقات کرد.
میخواهم مردم منطقه را اطمینان دهم. منطقه سرحدی دیر الزور را که ایالات متحده نیروهای ائتلاف اینجا باقی خواهند ماند. ما داعش را شکست خواهیم داد و ما برای استقرار این ساحه کار خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که مردم دوباره قادر باشند که به زندگی عادی خود ادامه دهند.
آقای روباک به نقل قول از رئیس جمهور ترامپ افزود که ایالات متحده در ساحه شمال شرق سوریه باقی خواهد ماند تا شکست دائمی داعش را تضمین کند و همچنان در خروج تمام نیروهای ایرانی و جنگجویان وابسته به آن اطمینان حاصل کند.
این بود داشته‌های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. با منشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا که به صورت زنده روی همین باج پخش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.